أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این ایام سوگواری صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار شد که یه سلسله بحث‌های راجع به شخصیت ایشون و خطبه فدکیه ایشون داشته باشیم. جلسه امروز رو من به ذکر مقدماتی اختصاص میدم. انشاءالله به خواست خدا جلسه بعد راجع به خطبه، سند خطبه چجوری گردآوری شده و فرازهای از خطبه صحبت دارم. اگر فرصتم ایجاب کنه لابلای شرح خطبه هم در آینده تلاش خواهم کرد که مباحث تاریخی رو هم بگنجم. امشب به خواست خدای متعال این مباحث مقدماتی رو ملاحظه خواهید کرد و این رو هم به عنوان ابراز محبت و مودت به اهل بیت رسول خدا میگیریم که خدای متعال خطاب به رسول اکرم فرمود بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. فرمود که بگو به اینها که من جز مودت خیشانم اجری بر این امر بر هدایت شما و وحی و رسالت نمیخواهم و هر کس که خود نیکی کند نیکی بیاورد ما نیکی در نیکیش بیفزاییم، خوبی در خوبی او بیفزاییم و خدا غفور و شکور است. خدا غفران میکند شما را و از این کارتون سپاسگزاری و تشکر میکند. مقدمتا یه تذکری، چند تذکر درباره مسائل تاریخی است. برای کسانی که با مسائل تاریخی آشنا نیستن، حوزه تاریخ خورده گیج کننده است و باعث ابهاماتی در ذهنشون میشه. دوست دارن که مسائل رو خیلی سیاسفید بشنون، همه چیز بهداشتی شده و پالایش شده به دستشون برسه و ولی واقعیت اینطور نیست. هیچ چیزی بهداشتی نیست از اون جهت که شما میگید چیزم پالایش شده نیست. همین زندگی مجموعه ای از یک امور و حوادثی که زشت و زیباش و خوب و بدش، خاکستریش، سرخ و سیاه، سفیدش، همه قاطی همه. بایستی انسان بتونه حق رو تشخیص بده. برای کسانی که با تاریخ آشنایی کافی ندارن یا دارن ولی پختگی کافی رو ندارن، به نظر من تاریخ بهانه میشه برای اینکه به اون چیزی که براشون در ازل رقم خورده برن. حالا خواهید دید که چرا. الان شما میگید مگه اینا رو مثلا ما میخونیم، مگه اینا رو مخالفان ما اهل سنت دیگران نمیدونن، نشنیدن، اونا چی میگن؟ اولین چیزی که ما به ذهنمون میرسه خب راجع به این اونا چی میگن، جوابشون چیه؟ وقتی خوب نگاه کنید میبینید که جواب حقیقی اینه که براشون مقدر نشده. وای بر کسی که براش نوشته نشده باشه هدایت. یه هر دست پای بزنه فرق نخواهد. بعد اگه نوشته نشده باشه وای بر اون، هیچ کس نمیتونه نجاتش بده. حالا من از این بحث کلی میام بیرون به چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که شناخت امور اجتماعی سیاسی بسیار مهم و ثمر بخش میباشن، به ویژه اگر آنها مرتبط باشن با حوادث و شخصیت های عظیم و بزرگ. اونها اسوه هستن، شخصیت های بزرگ، و درشون برکات فراوانی هست. سرمخش گرفتن اونها و شناخت اونها، سیره اونها، هیچ چیزی نیست که ما احتیاج داشته باشیم مگر در سیره انبیاء و اولیا توش هست. تربیت فرزند گرفته، رفتار با خیشان و نزدیکان، زندگی اجتماعی، همه اینا هست. پس اگر کسی با اینا آشنا بشه برای همه امور زندگیش از سیره رسول خدا صلوات الله علیه و انبیا و ائمه علیهم السلام راهگشایی های وجود داره که میتونه استفاده کنه. اما فهم و شناخت حوادث گذشته و تاریخی بلکه امور جاری و روزمره امریست دشوار، در این حالی که از جهاتی روشن آسان میباشد. این مسائل شما همین مسائل الان فرض کنید که یه نفر به شما بگه که چطور قرار شد جلسات بصیرت راجع به شرح خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. همین یه نکته که اینقدر ساده است و اینقدر پیش پا افتاده است و خیلی از شما نزدیک هستید، ممکنه چند جور اگه یکی جوابای شما رو یادداشت کنه، از شما بپرسه یادداشت کنه، می‌بینید توش اختلافات فراوانی. در این حال که یه اصل کلی رو مشاهده می‌کنید، یه چیز اصلی رو می‌بینید توش، ولی یکی میگه مثلا فرض کنید که قرار همیشه همین بوده که به ایام مثلا خاص که میرسیم برنامه‌های خاص بذاریم، یکی دیگه میگه مثلا فرض کنید که نه این پیشنهاد رو مثلا آقای ایکس داد، یکی میگه نه آقای ایگرگ داد، خانم ایکس داد، بعد جلسه گرفته شد تصویب شد نشد. همینجور میبینید وقتی جزئیات وارد میشه میبینید تنوع زیادی داره. و حالا اگر این حوادث برید بیرون، برید تاریخی، شما مثلا فرض کنید در عصر ارتباطات امروز قرار دارید، همین الان مثلا فرض کنید که شما یک حمله فرض کنید اسرائیل به فلسطین میکنید، شما همین الان بخواهید که جزئیات اون رو بدونید نمیذارن بدونید، نمیشه بدونید، انقدر سانسور خبری میکنن و حتی سانسور هم نکنن انقدر خودسانسوری و فشار از بیرون هست که جزئیات و حق مطلب و واقعیت شناخته نمیشه. در اصل ارتباطات که میشه یه ایمیل زد، همه الان فیلم برداری میشه که چی میگذره اونجا گذاشت تو یوتیوب، نمیشه. چه برسه به اون زمانی که مردم امکان این چیزا رو نداشتن و ارتباطات خیلی محدود بود و امکانات نگهداری و حفظ مطالب هم کم بوده. بنابراین یه دشواری خاصی وجود داره در شناخت واقعیت های تاریخی. خب این یه نکته. نکته سوم، قرائت تاریخ یه نوع بلوغ و پختگی فکری و شخصیتی بسیار زیادی میخواد. هر کسی تاریخ رو اونچنان که هست نمیتونه، جرعتشو نمیکنه بخونه، هر یعنی جرعت میخواد تاریخ خوندن، علاوه بر پختگی و بلوغ. و امکان نداره به این سادگی کسی بتونه تاریخ رو بشناسه و بخونه. و مثلا فرض کنید که در خصوص چیزایی که مثلا ساده، مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه به همسرش خاصشون، یه همسرشون جو گفته، به یه صحابهشون اونجور گفته، اینها چون با ارزش‌های امروزی ما، ارزش‌های درست و غلطمون هم کار ندارن، ولی به هر حال تاریخی و امروزی ما ممکنه منافات داشته باشه، ما به نظرمون میرسه که خب نباید اینطوری بوده باشه، چرا اینطوری شده، چرا اونطوری شده، به جای اینکه قدرت تشخیص داشته باشیم، زمان رو در نظر بگیریم، علاوه بر زمان و مکان که باید در نظر بگیریم، اعتمادمون به رسول خدا و ائمه بیشتر از اعتمادمون به ارزش‌های امروز مدرن خودمون باشه. اینم نداریم، بنابراین سعی می‌کنیم تاریخ رو فشارش بدیم به سوی این چیزی که امروز می‌فهمیم، به چلونیمش یه چیزی بشه شبیه اون چیزی که ما امروز باور داریم، و بعد که موفق نمی‌شیم خودمون ته دلمون یه شک باقی می‌مونه که این نکنه درست نیست، این نکنه این حرفا غلطه، این به خاطر همون ناپختگی و خامی ما. مسئله دیگری که من این فکر می‌کنم از مسائل مهم هست، شخصیت ها و حوادث تاریخی نیز مثل آیات قرآن به محکم و متشابه تقسیم میشن و بعضی از شخصیت ها محکمن و ملاکن، هیچ جوری نمیشه روشون خط شکن، روشن روشنن. بعضی از شخصیت ها متشابهن و بعضی از حوادث محکمن، بعضی از حوادث متشابهن و راجبش اشکال و ابهام زیاده، چه از نظر جزئیات چه از نظر فهم. همونطور که در آیات قرآن کریم بایستی آیات متشابه، آیات متشابه آیاتی هستن که معناشون از نظر خواننده نه از نظر خودشون، آیه خودش روشنه، از نظر خواننده روشن نیست. و آیات محکم اونایی هستن که آیات صراحتشون انقدر هست که میشه هر خواننده ولو با پیشینه های خیلی متفاوتی او رو تشخیص بده معناش چیه. مثل اینکه فرض کنید آیاتی که راجب این که اصل معاد وجود خدا نبوت رسول اکرم صلوات الله علیه این آیات محکمه، اما کیفیت وحی مثلا کیفیت معاد ممکن آیاتش جز آیات متشابه. همینطور در تاریخ به نظر من میرسه فاطمه زهرا به عنوان یک آیه محکم مطرح شده، یعنی آیه است محکم خیلی روشن و آشکار رسول خدا روشون تاکید کردن. حالا خواهید دید چرا من این حرف رو میزنم، آیه محکم هستن. حوادث دیگر ممکن متشابه باشه، هر کسی کوچکترین انصاف داشته باشه بایستی فاطمه زهرا رو ملاک قرار ده، درست یا غلط بودن دیگران رو، البته من دارم میگم دیگران مخصوصم ائمه معصوم نیستن غیر از ائمه هستن، درست یا نادرست بودن، حق یا ناحق بودن دیگران رو با ایشون بسنجه. حالا دلیلش خواهید دید، عرض خواهم کرد. علت این که قرائت های تاریخی با هم فرق میکنه، یکی میگه من اینجوری برداشت کردم شما اونجوری برداشت میکنید، به دو امر برمیگرده، یا اینکه به اون متشابهات برمیگرده یا به درون خود انسان ها برمیگرده، خب بغض ها و تعصبات و محدودیت های خودشون برمیگرده. محکمات رو نمیتونه انسان هر جور دلش خواست برداشت کنه، اونا روشنه تکلیفشون. مثلا اینکه امام حسین بر حق بوده یزید باطل، این جزء محکماته. حالا اینکه امام حسین چند تا فرزند داشت تو کربلا مثلا شهید شدن، با یزید چه نوع مکاتباتی داشتن، یزید چه جوری ازشون بیعت خواسته، اینها ممکنه جزء متشابهات باشه، ولی اینکه امام حسین بر حق بوده این جزء محکمات، این هیچ کسی نمیتونه روش تردید کنه مگر مغرض باشه، این جای بحث نداره. پس قرائت های تاریخی اینجا نگیم که ما تاریخ به چه درد میخوره هر کسی یه برداشتی داره، نه، برداشت ها راجع به متشابهات متنوع، راجع به محکمات هر برداشتی نیست، و مضافا به این که برداشت متفاوت به ما برمیگرده. حالا من چند تا از این بیت از مثنوی آوردم که خود تغییر ذوقی بدیم. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. این ابیات رو خاطرتون هست در دفتر اول مثنوی داره که یک مگسی بر ادرار خر قرار گرفته بود، فکر کرد که یک کاهی افتاده بود رو ادرار خر، بعد این رو کاه نشسته بود، فکر کرد که گفت من ناخدا هستم و کشتی دارم سوار شدم و در دریای طوفانی دارم کشتی میرانم، و مولانا میگه صاحب تأویل باطل چون مگس، کسی که برداشت های باطل داره مثل این مگس است که وهم او سوار به وهم شده، وهم او بول خر و تصویر خس، روی خاری نشسته، وهمش اون خاره و اون ادراره، رو نشسته داره با وهمش سوار کاری میکنه. گر مگس تعوید بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند هما. اگر انسان دست از این حق بازی ها برداره، دست از این توهم ها برداره، به جاهای بالایی میرسه، ولی این وهم نمیذاره، این وهم میاد میگه که نه این چرا اونجوری چرا اونجوری، میگه این مگس، مگس وهم اگر دست از این کارا برداره و سعی نکنه چیزهای واضح رو تأویل بکنه، چیزای آشکار رو تأویل بکنه، این همای میشه، این مگس، مگس نخواهد بود، این از عقاب هم بالاتر، از هما هم بالاتر میره. یعنی ما هم اگر این کار رو رها کنیم، وهممون نیاد بگه اینجوری هم میشه فکر راجبش، اونجوری هم میشه برداشت کرد، دست از این کار برداریم متعالی میشیم، دست از این کار برداریم به درجاتی میرسیم که مخصوص اولیای خدا. باز دوباره، کرده ای تعویل حرف بکرا، چیش را تعویل کن نی ذکرا. یه حرف خوب، حرف بک، حرف ناب رو، سخن ناب رو تعویل میکنی، یه میگه این معناش اونجوریه، من معنا نداره، روشن معناش. خودتو تعبیر کن، ببین تو چه مرضی داری که میخوای این حرفو بپیچونی. هی این حرف پیچوندن نداره، این حرف صافه. ببین درد تو چیه، تو چرا بایستی هر وقت یه چیز رو آشکار و محکمی بهت گفته شده ای رو بپیچونی، تعبیرش بکنی. بر هوا تعبیر قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو معنی گستنی. خب چه چیزی باعث میشه تو این کار رو بکنی؟ هوا و هوس. قرآن رو با هوا هوس میکنی، تاریخ رو با هوا هوس میکنی، حدیث رو با هوا هوس میکنی. حالا هوا هوس نبایستی چیز باشه، فکر کنید هوا و هوس یعنی خب من که چیزی نمیخوام از دنیا، من که مثلا فرض کنید که مدرکی نمیخوام، کاری ندارم، من که آدم ساده ای هستم، چرا من هوا هوس میتونه اعتقادات باطل ما باشه، حب جاه باشه، آبرو باشه، که مردم نگن این مثلا دست از دین آبا و اجدادش برداشته رفته مثلا شیعه شده، اینجوری نگن. اینا همه هوا هوسه. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو معنی گستنی. معنای آشکار و روشن از تو آشفته شد. آن خطا دیدن ضعف عقل اوست، العقل کل مغز است و عقل جزء پوست. این که ما خطا میبینیم یه چیز رو به خاطر ضعف فکری خودمونه، وگرنه عقل کل اینطوری نیست. عقل کل مغز خالصه، عقل جزئی ماست که پوست قشره. خیش را تعویل کن نه اخبار را، مغز را بد بود نه گلزار را. نگو که این گل بوی بد میده، ببین دماغت چش شده، ببین دماغت یا مغزت چشه که این بو رو احساس نمی کنی. ای نگو این بو بد میده، ببین مشکل تو چیه که بو بد میده. برها پس این چند تا بیت برای این بود که محکمات رو نباید تعویل کرد، نباید در صدد این بود که اینجوری هم میشه فهمید، اینجوری هم شاید بوده. وقتی که شما یک شخصیتی مثل امام حسین جلویتون هست، دیگه بحث نداره که اونم فلانی هم اینجور گفته، فلانی غلط کرده اینجوری گفته، بی خود کرده اونجوری گفته. امام حسین تکلیف شوشن. وقتی شخصی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها جلو روتون هست، یه بحث نداره که شما بگید که خب فاطمه زهرا اینجوری گفته اونم اونجوری گفته. هیچ کسی از صحابه رسول خدا، همسران رسول خدا، به شهادت خودشون قابل مقایسه با فاطمه زهرا نیست. بنابراین بحث نداره بگیم ایشون اینو گفته اونام اونو گفتن. خب قرائت تاریخ نیز مانند قرائت متن یعنی یک کتاب، بلکه بیشتر از آن محتاج بازسازی است و بازنویسی یا نوفهمی است، از آن جهت که حوادث متشابه و امور نامشخص و مبهم آن محکم و بدون ابهام فهمیده شوند. بایستی سعی کنیم هی اینا رو ابهاماشو کم کنیم. حوادث متشابه، نه حوادث محکمش، امور محکمش. ما نمیخوایم قرائت کنیم که آیا مثلا فرض کنید رسول خدا معصوم بوده یا نه، این جزء محکماته. حالا چیکار باید کرد؟ باید توجه داشت که در بسیاری از موارد این ابهام برمیگرد به خود پژوهشگر و قاری، نه به متون تاریخی و شواهد و قرائن، چنانچه در ابیات فوق از مولانا بدان اشاره شد. گفت خودتو تعبیر کن، مغزتو نگاه کن چه اشکالی پیدا کرده، بینی تو ببین چه اشکالی پیدا کرده که اینجوری احساس میکنی. پس برای آشنایی فهم بیشتر به فهم بهتر و بیشتر تاریخ و حوادث اجتماعی، باید ابتدا چارچوبی نظری و معرفتی محکم قابل قبولی داشت. اینو به متوجه بشید، تاریخ رو امکان نداره کسی بدون یه چارچوب محکم بتونه بخونه، امکان نداره. علت این که شما میپرسید گاهی اوقات مگه سنی‌ها اینو نمیدونن، نشنیدن، اونا میپرسن مگه شیعه‌ها نمیدونن اینو، علت این که هر دوتای ما میدونیم ولی هیچ کدوم همدیگر قبول نداریم چیه؟ بخواد این که با چارچوب مشخصی اونا رو میدونیم، توی چارچوب متفاوتی که اون چارچوب برای ما اینا رو معنادار میکنه اینا رو میخونیم. اون هرچی بهش بدی تا یک بمب اتمی نباشه که اون چارچوب رو به هم دریزه، تو اون چارچوب یه جوری حلش میکنه، یه جوری یه بهانه پیدا میکنه، توجیهش میکنه. و تقریبا ما هم همینطوریم، فرق نمیکنه. پس فرق ما چیه؟ فرق ما هم به اون اول قدم اول که محکمات ما چیا هستن، محکم هستن یا محکم نیستن. یعنی برمیگرده به اون که اول کار چه چیز رو درست انتخاب کردیم یا غلط. بنابراین از جهت اینکه ما در عمل یه جور رفتار میکنیم بحثی نیست، نه ما بلکه بچه کودکستانی هم همینجوری عمل میکنه. یه بچه کودکستانی هم الان مثلا وقتی یه غریبه بیاد مثلا فقط پاش بذار رو دستش، غریبه باشه میگه میخواست منو هرت کنه، اما مادرش در پاشو بذار رو دستش میگه حواسش نبود. چرا؟ بخواد که توی چارچوبی که داره میگه مادر من عمدن پاشو رو دست من نمیذاره، ولی غریبه چرا ممکن میخواد من مثلا آزار برسونه. این یه چیز طبیعیه که هر کسی حوادثش رو توی پیش زمینه های قرار میده، توی پیش زمینه ها تجزیه تحلیل میکنه. حالا اون پیش زمینه ها از کجا میاد یه بحث دیگری، این چارچوب ها چجوری شکل میگیرن، چارچوب های معرفتی نظری چجوری شکل میگیرن، یه بحثی که از حوصله بحث ما بیرونه. ولی یه تعاملی هم هست، یعنی یه داد و ستدی هست. اگه یه بچه مثلا فرض کنید که ببینه همیشه وقت و بی وقت مادرش پا میذاره رو دستش، این دیگه یواش یواش شک میکنه که مادرش مثلا دوستش داره یا نداره. یعنی اون چارچوبه رو بعد از یه مدتی زیر سوال میبره، تا یه مدتی تو اون چارچوبه قرار میده، میگه که نه این اشتباه بود، اون متوجه نشد، این تقصیر من بود، اینجوری عمل میکنه. بعد که دید هیچ جوری نمیشه بفهمتش، میگه نکنه های مادرام شاید مثلا حالیشو نباشه کارهای میکنن. بعد یه چیزی اینجوری تو ذهنش بره، مادرام ممکن اشتباه کنن، ممکن عوض کنه. ولی تا یه موقع زیادی اون حسن ظن رو که در طول زمان پیدا کرده حفظ میکنه، مگر اینکه مثلا یه دلایل خیلی زیادی انباشته بشه، بعد بگه که نه اون نمیشه این سیستم رو حفظ کرد، باید تغییری درش ایجاد کرد. این بحث اصلا بحث ما تقریبا بیرونه. منطقه من برای اینکه چند نمونه رو ببینید که در این مورد خاصی که ما داریم بحث میکنیم، حادثه بعد از رحلت رسول خدا و آمدن فاطمه زهرا سلام الله علیها به صحنه سیاسی اون زمان، چجوری ما نگاه میکنیم، چجوری مخالفان ما نگاه میکنن، یه چند نمونه آوردم. یکی در مورد ازدواج آن حضرت هست. تقریبا کتب محکم، همه کتب محکم تاریخی و حدیثی دارن که ابوبکر آمد تقاضا کرد رسول خدا، گفت که فاطمه رو خواستگاری کرد، گفت فاطمه رو از شما میخوام خواستگاری کنم. رسول الله فرمود که منتظر قضای الهی هست. این چه قدم مثلا نرم پاسخ رو داد، گفت منتظر قضای الهی هست. عمر گفت بهش تو نداد احتمالا به من میده. عمر هم رفت گفت که آمدم خواستگاری فاطمه از شما. ایشون هم به عمر هم گفت که منتظر قضای الهی هستن. بعد حسب نقل اهل سنت دیگران گفتن که اومدن حضرت علی رو به صلاح چیز کنن، فکر کردن که حالا علی حضرت علی هم میره یه جواب مشابه به حضرت علی میده، بعد دیگه مثلا همه جاشون راحت میشه که فعلا خواستگاری برای فاطمه نیست. گفتن که تو چرا علی یا تو نمیری؟ حالا باز حسب نقل اهل سنت دارم میگم، گفت بعد از ابوبکر و عمر من برم، حالا اونا اونجوری دارم. بعد گفتن نه تو بالاخره خیششی، فرزند خوانده پروردشی هستی، تو خونش بزرگ شدی، پیغمبر به شما علاقه خاصی داره، شما برو. بعد حضرت علی که رفتن گفتن که آمدن خواستگاری فاطمه از شما یا رسول الله، گفتن چی داری برای کابین و اینها؟ دیگه نگفتن برای قضا منتظر قضا الهی هستن. گفتن چی داری برای کابین و اینها؟ گفت چیزی ندارم اینها. گفتن یه زره دارم. گفت برای شما اونو برو چیز کن، یه گروه بذار، یه چیزی بگیر بیا برای مراسم ازدواجون. حالا اینجا تا اینجا تقریبا اهل سنت گفتن، منتها یک با این چیز که روبرو بشن اهل سنت وقتی با این مطلب روبرو میشن که از میان چهار دختر رسول خدا، رسول خدا از حضرت خدیجه، اول حضرت خدیجه از محبوب ترین زنان پیامبر بود. اگر نگاه کنیم فاطمه زهرا از چند، یکی از جهت پدر، یکی از جهت مادر و از جهت خودشون و از جهت حالا همسر و اینا رو بعدن پیش میاد فرزندان، یه برتری خاصی نسبت به دخترادی پیغمبر دارن. یعنی اصلا شما هیچ حدیثی راجع به این شکلی که راجع فاطمه زهرا هست راجع به سه تا دخترادی پیغمبر نمیشنوید. اونا بزرگتر هم بودن، زینب و رقیه و ام کلثوم سه تا دختر بزرگ پیغمبر بودن از حضرت خدیجه. حضرت زهرا دختر کوچکشون بود، ولی در مورد اون سه تا حدیثی اینچنانی نمیبینید که اصراری که راجب فاطمه زهرا است. در هر صورت حالا اهل سنت اگر بخوان اینجوری نگاه کنن که چرا با توجه به این که این دوتا یعنی ابوبکر و عمر از نظر اونا افضل از علی بودن، چرا بهترین دخترش رو پیغمبر به اینا نداد؟ درسته به عثمان داد، منتها بعد از اینکه حالا طلاق گرفتن از شوهرهای قبلیشون اینها به عثمان داد دخترشون، ولی چرا به اینها نداد دخترشون رو؟ اینا با این که روبرو میشن یا باید بگن که علی برتره، برتر بود، یا بایستی که یه جور توجیه کنن، توی چارچوب قرار دن توجیه کنن. یکی از شراح من دیدم، شراح احادیث دیدم اینجور توجیه کرده، گفته که وقتی که اونا اومدن خواستگاری، پیغمبر به علی گفت علی مال توست فاطمه، من دروغگو نیستم، حالا اینجوری تنظیم، من دروغگو نیستم، فاطمه مال توست، که این بر میگرده به این که وقتی حضرت علی بچه بوده یا نوجوان بوده پیش پیغمبر بوده، پیغمبر گفته بوده فاطمه مال توست. یعنی در واقع اونا اینجوری توجیه کردن، چون پیامبر قبل از خواستگاری ابوبکر و عمر به حضرت علی قول فاطمه رو داده بوده، وقتی ابوبکر و عمر آمدن گفت که به شما نمیدم، علی مال توه، چون قول میخواست قول وعده نکنه و قولش رو نشکنه، برام همونم گفت که من دروغگو نیستم یا علی. خب این چقدر میتونه مشکل اینا رو حل کنه؟ هیچ. به نظرم حتی اگه فرض کنیم این حدیث جعلی درسته، این قصه درسته، چرا میتونه حل کنه؟ اصلا چرا؟ به خاطر اینکه اگر پیغمبر پیغمبره، ما که پیغمبر نیستیم، بی حساب قول کسی رو به کسی نمیدیم. این چقدر مواظب هستی با اشاره کنایه حرف میزنیم همیشه، هیچ وقت سریع به کسی نمیگیم که مثلا فرض کن که شما عروس ما میشید یا داماد ما میشید، با کنایه حرف میزنیم. حالا پیغمبر خدا که علم غیب قرار داشته باشه، شخصا رو اشخاص رو بشناسه، اون میاد یه وعده بده به حضرت علی در حالی که کسانی برتر از او به حساب فرض اهل سنت وجود دارن، خب نمیده، این کارو نمیکنه که بعد بمونه که آیا مثلا بده به کسی دیگه یا نه. خب مسلم میدونه که وقتی پیغمبر هست و این همه اصحاب داره، خیلی ها مایلن که دنبال ایشون باشن. پس وقتی که اگر بنابر فرض این حرف دروغ راست باشه که نی، بازم کمکی به اونها نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه پیغمبر وقتی که میگه حتی قبل از تولد ممکنه بگه این دختر من مال فلانی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونه فلانی کیه، این دختر چیه. بنابراین وقتی که قول داده گفته علی این مال توست، در علی یه شرافتی دیده که در اونها ندیده. ولی مقصودم سر اینه که میبینید که وقتی با یک واقعیت تاریخی روبرو میشن که نمیتونن هضمش بکنن در چارچوب خودشون، سعی میکنن یه خورده توضیحاتی بدن که آرام بشه قلبشون آرام بگیره، یه آسایش خاطری براشون حاصل بشه. این یه نمونه بود عرض کردم. نمونه دیگری که خیلی مهم هست، الان بیشتر وقتمون امشب بهش خواهیم اختصاص خواهیم داد، مسئله نزاع و درگیری سیاسی فاطمه زهرا علیه السلام با ابوبکر هست بعد از وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توجه کنید در اینجا که اولا این نزاع جزء محکماته، بحث نیست درش. یعنی اصل نزاع جز محکماته، مثل اینکه امام حسین با یزید روبرو شده به شهادت، این جز محکماته. این که حالا با این اینا چی کار میخوان بکنن، ما چی کار میکنیم، ما چه برداشتی میکنیم، ما شیعیان و محبان اهل بیت رسول خدا چه برداشتی میکنیم و دیگران چه برداشتی میکنن، برمیگرده به این که اونها با اون چارچوبشون میخوان چجوری عمل میکنن و ما با چارچوبمون چجوری عمل میکنیم، چجوری برداشت میکنیم. حالا در این داستان یه طرف قضیه اینه که طبق نظر خود اونها فاطمه زهرا جز محکمات حق هست و جای بحث ندارد، مثلا شخصیت ایشون، عصمت ایشون، صداقت ایشون و جایگاه ایشون جای بحث ندارد. اول یه سری احادیث دارد که این مطلب خدمتون عرض میکنم که سنن ترمذی، این شماره حدیث ها بر اساس اون چیزیست که در اینترنت هست، ممکنه در چاپ ها شماره حدیث متفاوت باشه، لذا چیزی نداریم داریم. که از انس ابن مالک نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یمر به باب فاطمه ستت اشهر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اهل البیت. خب 6 ماه میگه که 6 ماه آخر عمرشون هم بوده، 6 ماه آخر عمرشون هر روز که نماز صبح میخواستن برن، هر روز، نه یه بار نه دو بار، 6 ماه واه میسادن جلوی خانه فاطمه میگن یا اهل البیت. خب برای چی؟ خود اونا موردن این در ارتباط با آیه سوره احزاب است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ایو تحرکم و تحرکم تطهیرا. این آیه سوره مبارکه از احزاب میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همانا خداوند میخواهد از شما اهل بیت رجس و پلیدی رو پاک کند و ایو تحرکم تطهیرا و شما رو پاکیزه بسازد، پاکیزه ساختنی. خب اینو گفتن در همین ردیفه، در یعنی در این ارتباط ایشون 6 ماه وای میسود، میگفت اهل بیت موقع نماز بلند شد، موقع نماز بلند که بگه من اهل بیتم، اینا هستن اهل بیتم. باز سنن ترمذی میگه که از قول شخصی که حالا راویش میگه که کان احب الناس الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من گفتم نفن احکان احب و نسائه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمتو و من الرجال علی. خب تا اینجاش رو نگاه کنید، تا اینجا خودش گوینده راوی ابراهیم ابن سعید که اینو گفته به ترمذی، میگه که محبوب ترین زنان نزد رسول خدا فاطمه بود و از مردان علی بود. بعد یه دفعه میاد میگه آخرشی ابراهیم ابن سعید میگه یعنی من اهل بیته، یعنی از اهل بیتش محبوب ترین زنا فاطمه بود و محبوب ترین مردها علی بود. اینو برای چی میگن؟ برای اینکه خب انقدر راجع عایشه چیز گفتن، حدیث جعل کردن، انقدر راجع فضیلت ابوبکر حرف زدن و جعل کردن که با این حدیث خب باید یه جوری ردیف روبروشن دیگه، کاری بکنن وقتی این حدیثو میشنون. میگن که از خیشانش اینا چیز بودن، محبوب ترین بودن. حالا بنابر فرض اگه فرضم بذاریم غیر خیشانش هم دوست داشت، حالا معقوله که غیر خیشانش رو بیشتر از خیشانش دوست داشته باشه، البته همیشه محتمل هست، ولی وقتی که خیشانش صالح نباشن چیز نباشه. اگر انسان اهل بیتش رو، اگر کسی از اهل بیتش رو بیشتر دوست داشت، پس از همه عالم رو بیشتر دوست داره. ولی معذالک اینها از کردم، میبینید چه جور توجیه میکنن که مثلا این حدیث رو اینجوری نگاه نکنید که علی رو بیشتر از ابوبکر دوست داشت، فاطمه رو بیشتر از عایشه دوست داشت، این یعنی که از اهل بیتش اینا رو زیاد دوست داشت. باز دوباره سنن ترمذی میگه ما رأیت احدا اشبه سمتن و دلن و حدیا به رسول الله فی قیامها و قعودها من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میگه شبیه تر از احدی رو شبیه تر از فاطمه. این عایشه گفته تا این حدیث عایشه گویندش عایشه احدی رو شبیه تر به رسول الله صلوات الله علیه از نظر منش، از نظر گفتگو، از نظر راه رفتن، از کردارش به رسول الله شبیه تر ندیدم تا فاطمه در نشستن و برخواستنش. هر کاری که میکرد شبیه رسول الله بود. و کانت اذا دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم قام الیها فقبلها و اجلسها فی مجلسی. وقتی که می آمد در جایی که رسول الله بود، رسول الله جلو پاش بلند می شد، بغلش می کرد، می بوسیدش، جای خودش می نشوندش. خب اینو در عایشه میگه که اصلا کانت، نه اینکه یه بار دو بار، مثلا یه وقت یکی میگه یه بار دیدم من این اتفاق افتاده، میگه کانت اذا، یعنی چنین بود، این یه امر استمراری بود، چنین بود که هر وقت که توی مجلسی پیامبر اکرم بود فاطمه می آمد جلو پاش بلند می شد، بغلش می کرد، می بوسیدش و می نشاندش جای خودش. و کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا
الله
اذا دخل علیها قامت من مجلسا و قبلته و اجلسته فی مجلسا. میگه اون برات بود هر وقتی که نبی نزد ایشون میرفت فاطمه بلند میشد جلوی پاش، میبوسیدش و جای خودش مینشوندش. پس اینجا میبینید که حالا اصلا من توجیه در مورد این نیاوردم، فقط میخوام جایگاه محکم بودن حضرت فاطمه روشن شد که از نظر اونها اینقدر محکم بوده، جای بحث باقی نداشته بوده که بگن حالا این رسول الله به این که نظری نداشت چیزی نبوده، حالا اگه ما اذیتش کردیم ای بی نظره. باز ترمذی از ابو هریره میگه، میگه فاطمه ان فاطمه جاءت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما تسأل میراثها من رسول الله صلی الله علیه و صلی الله علیه و سلم. میگه فاطمه آمد نزد ابوبکر و عمر، درخواست میراثش از رسول الله رو کرد وقتی بعد از وفات، و اون دوتا گفتن ما شنیدیم از رسول الله صلوات الله علیه صلی الله علیه و سلم که میگفت انی لا او رسو، من ارث باقی نمیذارم. بعد فاطمه گفت والله لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمهما. میگه بعد از این گفتگو گفت به خدا قسم که با تون حرف نمیزنم، مرد در حالی که با اون دو حرف نزده بود از اون موقع داره. حالا ببین چی کار کردم بعد با این حدیث. قال علی ابن عیسی، علی عیسی گفت معنا لا اکلمکما تعنی فی هذا المیراث ابدا انتما صادقان. گفت یعنی مسعود فاطمه این بوده که من در مورد این مسئله ارث دیگه با شما صحبت نمی‌کنم چون شما دو آدم صادق هستید. خب شما میبینید که مثلا خب وقتی اهل سنت خب میگه آره، تا میاد شک به تو دلش که نکنه اینا مثلا یه ظلمی کردن در حق اهل بیت رسول خدا، یه یادداشت این زیره میبینه که مقصودش این نبود که من با شما قهر کردم و رفتم، مقصودش این بود که شما منو قانع کردید. این که احتیاج به این همه تاریخ رو با این میشورن میذارن که نه با این حرفای خودی یکی یکی میذارن کنار. باز ترمذی، سنن ترمذی داره اونجا داره که باز از ابو هریره جاءت فاطمه تو الی ابی بکر فقالت من یرثو. فاطمه نزد ابوبکر آمد گفت کی از تو ارث میبره؟ قال اهلی، گفت خانواده و ولدی و فرزندان. قالت فاطمه گفت فمالی لا ارث و ابی، گفت پس من چطوره که من از پدرم ارث نمیبرم؟ فقال ابو بکر سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا نورث ولکنی بله. میگه که ابو بکر گفت من از پیامبر شنیدم که ما ارث نمیذاریم، به جا نمیذاریم. بچه باقی این حدیث همه نقل کردن این حدیث به این شکلش. باز بریم صفحه بعد ببینید توضیحی که یه توضیح اینجا شارح ترمذی داده، شارح ترمذی شروعی داده، اما حدیث عایشه فاخرجه الشیخان انها، میگه حدیثی که عایشه نقل کرده راجع به این قضیه درگیری فاطمه با ابوبکر، شیخان یعنی بخاری و مسلم این حدیث رو نقل کرده. به شکل دیگری البته اینجا ان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم حين توفى اردن ان يبعثن عثمان الى ابي بكر، میگه که و يسالنه ميراثهن، میگه که مسلم و بخاری نقل کردن که وقتی پیامبر اکرم وفات یافت اون زنان پیامبر تصمیم گرفتن که عثمان رو بفرستن پیش ابوبکر و ارثشون از پیامبر بخوام. میگه خب ما زن پیغمبریم، زنم از شوهرش ارث میبره دیگه، ارثمونو بده. فقالت عایشه، عایشه بهشون گفت علیس قال النبی صلی الله علیه وسلم لا نورث و ما ترکناه صدقه، آیا رسول الله نگفت که ما ارث نمیذاریم، ما هرچی باقی میذاریم صدقه است و صدقه هم به اهل بیت رسول خدا نمیرسه معلومه. میگه که یک مسئله دیگری که تو اینجا هست ببینید مهمه، اینه که این مسئله ارث زنان پیغمبر هم ادعا داشتن با این حدیث جعلی، اونا هم سر جاشون میشن، اونا هم به آتش حضرت فاطمه با قول اینا سوختن، یعنی اونا هم اگر حضرت فاطمه و حضرت علی نبودن به اونا ارث میدادن، چون عایشه و حفصه و اینا همه بودن دیگه. اونا به خاطر اینکه بحث ارث با جلوی حضرت فاطمه مطرح کرده بودن و یه چیز رو ساخته بودن، برای اینکه به اینا نرسه دیگه اونا رو محروم کردن. خب اگه قرار بود زنای پیغمبر ندونن ارث پیغمبر، خب پیغمبر مرد به اینا نگو من ارث باقی نمیمونه برای شما، زناش نمیدونستن، دخترش نمیدونست، دومادش نمیدونست. یه شریعت به این مهمی که بگه که انبیا ارث نمیذارن به دختر و دختری که اینقدر تاکیدش کرده، به دامادش اینقدر تحقیقه، با زنانش نگفته که شما بعد از مرگ من تقاضا ارث نکنید، به ابوبکر گفته. بعد در حدیث حالا جام که گفته که حدیث ابو هریره غریبه یا عجیبه، باز دقت کنید این شارح جامع ترمذی اون میگه که صاحب المنتقا بعد ذکر حدیث ابی هریره اینجور میگه رواه احمد و ترمذی و صححه انتها. دقت کنید این چه نکته مهمی میگه، میگه که این حدیث ابو هریره را صاحب یک کتاب دیگری که کتاب شرح حدیث است اون گفته که این حدیث رو احمد حنبل و ترمذی نقل کردن و صحیح میدونن، این حدیث رو که این گفت عجیبه اینجا صحیح میدونن. خب حالا این شارح دیگه میگه لیس فی نسخ ترمذی الحاضر عندنا تصحیح ترمذی انما فیها تحسینه فقط. میدونید حدیث رو چنجور اینا میگه، میگه حدیث صحیح، حدیث صحیح یعنی جای بحث نداره، ان در اهل سنت وقتی میگن که صحیحه یعنی جای بحث نداره کلام رسول الله. اگه میگن حدیثی حسنه صحیح نیست، یعنی این حدیث ما نمیتونیم 100% بگیم از کلام رسول خداست، ولی تمایلمون به اینه که بیشتر ذهنمون میگه درسته، ولی قطعی نمیتونیم بگیم. حالا میگه چی؟ میگه که اون شخص میگه ترمذی گفته این صحیحه، ولی تو نسخه های ترمذی که ما الان داریم دست ما هست نیست که ترمذی گفته باشه این صحیحه، گفته این حسنه. این خودش چی رو نشون میده؟ نشون میده با این کتابان بازی کردن در طول تاریخ، هرچی به نفعشون نبوده این دیدن که ممکنه که ضد اعتقاداتشون ازش استفاده شه، براشون یه مقداری دستکاریش کردن. حالا بخاری هم، حالا این حدیث همه نقل کردن، بخاری هم نقل کرده، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
قال فاطمه تو بضعت منی فمن اغضبها اغضبها اغضبنی. گفت فاطمه پاره تن منه، هر کس او را به خشم بیاورد مرا به خشم آورده. کلی اصلا نگفته چه جوری بی جا با جا بحث نگفته، هر کس او را خشمگین کنه مرا به خشم آورد. اینو لغ کرده. بعد خود بخاری حدیث از عایشه نقل کرده که حدیث بعدی است، میگه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چنین گفت ان فاطمه علیها السلام ابنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سالت ابا بکر صدیقه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم مما عفا الله علیه. میگه که فاطمه بعد از وفات پدرش رسول خدا صلوات الله علیه از ابوبکر خواست که اون چرا که از رسول الله باقی مانده تقسیم کنه و یا اینکه به صورت فی بهش رسیده. فقال لها، یعنی ابوبکر گفت به فاطمه، فقال لها ابوبکر، ابوبکر به فاطمه گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا نورث ما ترکنا صدقه. تا اینجاش که خوندید میدونید. اما خود عایشه میگه فقط ربط فاطمه تو بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فهجرت ابابک ولم تزل مهاجرت ها حتی تبخفیت و آشد بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ستت اشهر. طبق این حدیث بخاری میگه پس از آن غضب کرد فاطمه بنت رسول الله بر ابابک. خب اون یه دو تا حدیث آدم فقط زیر هم بذاره، یه جا گفت که هر کس فاطمه رو غضبناک کنه مرا غضبناک کرده، یه جا عایشه خودش میگه که غضب کرد بر ابوبکر. این حدیث هر طور بخاری نقل کرده، میگه که فاطمه غضب کرد بر ابوبکر و راند ابوبکر رو دور کرد، ابوبکر از خودش و همچنان ابوبکر رو دور کرده بود از خودش تا مرد، تا توفی کرد. و بعد هم میگه بعد رسول خدا 6 ماه زنده بود طبق روایتی که این هست. خود عایشه یه روایت دیگه هم داره که غیر 6 ماه هم گفته، کمتر هم گفته، فکر کنم حالا 2 ماه یا 3 ماه هم گفته، ولی تو این روایت داره 6 ماه داره. حالا ببینیم که این همین رو چجور، حالا یک نفر چیز بکنه، یک نفر سنی اینو ببینه، این دوتا کنار هم بذاره، چجور برداشت میکنه. اگر عقل سلیم داشته باشه فهم، ولی وقتی که میاد تو چارچوب قرارش میده دوباره این نمونه های از اون چارچوب رو بردن، میگه چی؟ اومده میگه نه، فی روایت معمر اونجاها گفته و حجرت و فاطمته فلم تو کلم و حتی مات، فاطمه او رو ران و صحبت نکرد با او تا مر. بعد توضیح میده که نزد این شهر گفته فلم تو کلمه فی ذلک المال، یه حدیث دیگه هم میگن که در مورد اون مال دیگه صحبت نکرد با ابوبکر، یعنی میان اون رو یه خودش میکنه. فکذا نقل ترمذی و ان بعض مشایخی ان معنا، ببین میگن چیز گفته ترمذی، گفته بعضی از مشایخش گفتن معنای حرف فاطمه اینه که من در این میراث راجش با شما دیگه صحبت نمیکنم. خب این معناش شما کجا فهمیدی؟ معناشو اووردن تو چارچوبه قرار دادن دیگه، ابوبکر بایستی بالاتر باشه از علی و از فاطمه، بنابراین یا حداقل باید معصوم بوده باشه و گناه نکنه، پس اگر اینجوری باشه گناه کرده دیگه، اصلا واضح گناه کرده. و خب حالا خود فاطمه متوجه شده که اشتباه کرده، نعوذ بالله، گفته من راجع این مال دیگه با شما صحبت نمی کنم، شما راستگویی. بعدی خود میایید پایین تر باز دوباره چیز دیگه گفتن، گفته که اونجا که یادتون هست که یه حدیثی بود که یه حدیثی از نقل کرد که از حالا نقل کردن که حالا یادم نیست اون بالا که بود یا آوردیم یا نیاوردیم، ولی تو اینجا آورده که از ابوبکر پرسید که میراث، از اول پرسید میراث تو به کی میرسه، گفت به اهل ما فرزندان. پرسید میراث رسول الله به کی میرسه، گفت بل اهله، بلکه اهلش، اونم به اهلش میرسه. بعد اینجا میرید اونجا خود درش نوشتن این مثلا این شاره میگه این فانه معارضن للحدیث صحیح، میگه این حرف عجیبه بخاطر اینکه حدیث صحیح بود که ابوبکر گفته بود که پیامبران ارث باقی نمیذارن، چطور تو اون حدیث این نقد کرده که گفته ارثش به اهلش میرسه؟ ظاهر قد اگه این چه اتفاق اینجوری افتاده باشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها اول همینجوری سوالی مطرح کرده، گفته که کی میراث تو به کی میرسه، گفته به اهل ما خانواده‌ام میره. بعد گفت میراث رسول الله به کی میرسه، این یادش نبوده که بگه که رسول الله که میراث نداره، گفته که اونم به اهل خانواده‌اش میرسه. حالا این تو اون حدیث اینجوری گفته، این شارح میگه که خب این معارضه با اون حرفی که اونجا زده که ارث نمیذاره رسول الله، بنابراین اینو ما قبول نداریم که گفته باشه که این حدیث صحیحه، اونو قبول نداریم که گفته باشه به اهلش میرسه تو این. بعد میگه که نعم آری رول بیحقی من طریق شعبی، بیحقی از طریق شعبی روایت کرده ان ابابکر عاد فاطمه و ابابکر عیادت کرد فاطمه را، فقال لها علی، و علی بهش گفت هازا ابوبکر یستأذن علیک، گفت ابوبکر دم در اجازه میخواد بیاد تو. قالت اتحب ان آذن له، گفت آیا تو دوست داری من بهش اجازه بدم، این فاطمه زهرا به حضرت علی گفت آیا تو میخوای من اجازه بدم بهش؟ قال نه، گفت آره. فاذنت له و اجازه به ابوبکر داد. فدخل الیها فترضاها حتی رضیت، پس داخل شد ابوبکر به خانه فاطمه، راضیش کرد، او راضی شد. حالا من نکته که اینا میاد چجوری میاد تو صحنه به این شکل میگم کاری ندارم، فقط اون نکته که میخوام بگم که از همین این برداشت چی میشه که فاطمه زهرا محکمه، ابوبکر محکم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینا خودشون تلاش دارن بگن ابوبکر فاطمه رو راضی کرد. اگر رضایت فاطمه اهمیت نداشت که اینا اینقدر اینجور جلو نمیرفتن اینقدر احادیث رو بپیچونن یه جوری بگن که راضی کرد فاطمه رو. بنابراین این نشون میده که فاطمه محکمه، ابوبکر محکم نیست، نزد خودشون هم محکم نیست. اگر ابوبکر محکم بود میگفتن فاطمه چه حقی داشت جلو ابوبکر وایسته، خلیفه مسلمین بوده، مبسوط الیت بوده، جانشین پیغمبر اکرمه، خب دختر پیغمبر هستی که هستی، دلیل نمیشه که هرچی بگی. نعوذ بالله، نعوذ بالله، میتونستن مسئله پسر نوح هم مثال بزنن، ولی دیدن جا نداره، نمیشه این کار رو بکنن، چون اونقدر تاکید کرده پیغمبر بر این ام که اینا نمیتونن این حرفا رو بزنن. بنابراین من ابوبکر رو میگن به توافق رسید با فاطمه، نمیگن فاطمه به توافق رسید با ابوبکر، میگن ابوبکر به توافق رسید با فاطمه. این خودش نشانه این هست که فاطمه زهرا از محکماته، یعنی کافیه ما فقط همین ببینیم خودشون چه کار کردن، خودشون سعی کردن بگن که فاطمه رو غضبناک نکرد و اگر کرد راضیش کرد. بعد حالا اون که وقتی که از خانه فاطمه بیرون آمد، نه یه جای دیگه داره که وقتی آمد، ببین آخرش هم از قول دیگری میگه، باز اینم دارن، میگن که وقتی که آمد غضبناک از نزد ابوبکر همونطور به غمش مشغول بود، سپس مریض شد. یعنی حتی غضبم شما نگاه کنید غضبش به این حدی بوده که موجب مرگش شده، یعنی غضب ساده نبوده که یه چیز جزئی باشه. اون از کلمه پایین که میده از علاوه شارح صحیح بخاری آوردن که ایشون نقل کرده از آثار دیگری که این اتفاق افتاد، اینجوری گفتن بعد میکنم، یعنی این توجیهشون اون خواهد بودی که در واقع بالا حالا توجیه که نداره که توجیهشون اینه که خب اول چیز کردن که بالاخره رفت ازش دلجویی کرد، اونم گفته که من چیز هستم. اونتا دیگه خب به حال زابد میگن یه ناراحتیش اونجور بوده که تمام شده دیگه.
مثلا سوال برمیگه
که چند
از
پارتنر
اصلا خوب به دنیا به دلش بوده
و نمیدیم
مریض شدن
حالا هر ممکنه، منتها اصلا اون بحث وقتی به خود میرسه میبینیم بحث دنیایی نیست. ولی حتی دنیایی باشه رسول الله نفرمود که اگر راجع به آخرت غضبناکش کردید و اگر غضبناک بشه از کسی مرا غضبناک کرده. یعنی فرق نمی که سر چی بله چیزی برای خودشون منطقه. من الان تلاش اینه که بگم چارچوب رو بایدی با محکمات چی. اگر خودتونم میفهمید که فاطمه جز محکمات است، نبایستی چارچوبتون جوری باشه که ابوبکر جز محکمات باشه. یعنی شما اونا جوری دارن عمل میکنن که ابوبکر جز محکماته، گرچه یه جاهایی نمیتونن کانسیستنت باشند و یک نواخ عمل کنن، مثل اینجا که دیگه میبینن اصلا راه نداره. و حالا خواهید اگه فاطمه زهرا این کارو نکرده بود، این غیرت رو به خرج نداده بود، نیامده بود تو صحنه، اصلا اینا هیچ چیش باقی نمیمون. تازه این هم که به دست ما رسیده و ما میبینیم به خاطر ایشونه که آمد به صحنه. جوان مثلا حالا زن جوان حالا نهایتا تا 25 سال سنشون رو گفتن، کمتر هم گفتن، بیاد جلوی دستگاه چیز قرار بگیره، دستگاه خلافت اون زمان قرار بگیره که سعد ابن عباده ها رو کشتن، نداشتن حرف بزنه، بلال رو نداشتن حرف بزنه، تبعیدش کردن، گفتن برو. و حتی حضرت علی رو هم پانشین کردن. فقط یه نفر میتونست که اینها رو رسوا کنه و مشروعیت زدائی کنه ازشون، به خاطر تأکیداتی که بود که پیغمبر روش کرده بود که اومد تو صحنه و جلوشون واسته. حالا باز بینید داره توضیح. اما سبب غضبه ها ما احتجاج ابی بکر بر حدیث المذکور فل اعتقاد ها تعویل الحدیث علی خلاف ما تمسک به ابو بکر. چی میگه؟ میگه اما چرا بخو فاطمه چرا غضب کرد؟ میگه ابو بکر دوست سوال نبرد که تو دروغ میگی، گفت من یه برداشت دیگر از این حدیث دارم. یعنی بحث سر برداشت بود. میگفت اعتقاد من اینه که یه برداشت بود که انها اعتقدت تخصیص العموم فی قوله لا نورف. میگه که بویا فاطمه مخصوصشون بوده که نه درست میگه، گفته که ما انبیا چیز نمیذاریم، ارث باقی نمیذاریم، ولی من استثنا. مثلا فاطمه میخواسته اینو بگه، ابوبکر میگفته نه این به قوت خودش عمومی باقیه. این داره تازه این چیزام دارن اینجوری توجیه میکنن این مطلب. خب میشه مثلا فاطمه زهرا بگه ابوبکر رو من قبول ندارم؟ میگه نگفته قبول ندارم، گفته برداشت شما رو قبول ندارم. من یه برداشتم، شما یه برداشتش قبول نداره، برداشت آدم‌ها متفاوته از یه حرفی. نگفته که تو دروغ میگی. یا مثلا
علت اینکه
حضرت وصیتی باقی نذاشت که این حرفو نباشه چی بود؟ وصیت که خب البته وصیت بود، بعدم روز آخرام گفت بیارید عمر نذاشت بیارن دیگه. وصیت اگر که میذاشت که میگفتن که مثل قدیم یه کار میکرد، بعدم انقدر گفته بود که مسلم بود، آخر سرم که دیدن دیگه موقعیت مناسبه دارن میرن و همه میفهمن وصیتی، چون اگر اون موقع میرن اشتاشون عوض کردن، یه چیز دیگه گفتن. لحظه آخری که تو بستر هستن گفتن که
یه کار میتونی مثلا یک هفته دارت قبلش با وحی اومده بود و میدونستن چه کار.
بله اون که از اولا میدونن که میمیرن،
خیلی هم راحت هم میستن وصیت رو ممنون
کنن که چایی خب باید اونکه میشدن که کار نداشت که حضرت که دستخط نداشت میگودن علین خودش نوشته. اون چیزا که جلوی مردم گفتن دیگه، اون جلوی مردم گفتن انقدر گفته بودن
که قدرتشون انقدر بود که میتونستن قشن وصیتم
آشکار تر از قدر
بدنید. بله حالا برام ایشون اینجوری گفته اینا توجیه دارای توجیه کرده این بوده که کردم که برداشت ها اعتقاد دارم مختلف. باز صحیح بخاری از عایشه یه چیزی داره که اینم فکر کنم قبلا آوردیم، بعد اونم تکرار زیادی نباشه. در مورد دفنشون عایشه، در این حدیث عایشه که هست بکنم دونم توی این حدیث یا حدیث دیگر است، اول من مورد دفنشون مطمئن شم این حدیث دارم مورد دفنشونه. اون قسمتی که درست نوشته شده رو ملاحظه بفرمایید. میگه که فاطمه بر ابوبکر شورید در اون ام و او را ترک گفت، فلم تو کلمه حتی تو بفید، سخن نگفت. این حدیث هم از کم از عایشه، سخن نگفت با ابوبکر تا مرد و آشد بعد النبی، بعد النبی صلی الله و علیه و سلم. سته اشهر فلم ما توفیت دفعت دفنها زوجها علی لیلن ولم یعذن بها ابوبکر. پس میگه که پس چون وفات کرد دفنش کرد شوهرش علی شبانه و خبر ندادن از آن به ابوبکر و صلا علیها، یعنی علی نماز خوند خودش بره. و که حال جالبه که من یه جایی دیدم حقی نوشته که ابوبکر، این همه چیز هست که اصلا وقت خبردار نشد تو تو صحیح بخاری، باز حقی نوشته ابوبکر نماز خوند بر فاطمه وقتی که مرد. بعد میگه که نماز خوند برن و کان علی من الناس وجه حیات فاطمه فلم ما توفیت استنکر علیه. میگه که تا فاطمه زنده بود یه آبروی علی داشت بین مردم، وقتی فاطمه مرد مردم مخالفت کردن داشت دیگه. حالا میگه بعد جریان بیعت رو میگه، اینجوری شد که بیعت با ابوبکر کردن. حالا ببینیم اینجا راجع این که چرا دفنش، ببینید شبانه فاطمه رو دفن کردن، این شارح صحیح بخاری چی میگه؟ این میگه که خیلی ها گفتن من عدت طرق انها دفن لینن، به طریق های مختلفی نشده که شبانه دفن. حالا چرا؟ ببین چقدر بازی میکنم. و کان ذالکه به وصیت منها، این به خاطر وصیتی بود که خودش کرده بود، علی تصمیم نگرفت. حالا اینم ابن اینم ما قبول دارم وصیتش. حالا چرا؟ لارادت زیادت فی تستر، تستر میگه میخواست، خیلی دوست داشت که پوشیده باشه فاطمه، دوست داشت پوشیده باشه، میخواست دفنش هم پوشیده باشه. حالا این بازی با کلمه است که آیا از روی حیا و اینکه جنازش دیده نشه، مردم نبینه، مرد نامحرم نبینه بوده، یا برای اینکه اینو نبینه. بازی با کلمه میخواسته اینکه خیلی دوست داشت پوشیده باشه. حالا ولعله لم یعلم ابوبکر به موتها لانه ظن ان ذلك لا یخفان. میگه علی، حالا چرا علی به ابوبکر نگفت که فاطمه مرده؟ بخواد اینکه فهمی کرد اون خب مخفی ازش نمونه، میبینه فاطمه مرده دیگه، و چرا بهش اطلاع بده؟ خب فاطمه میدونه، در حالی که ابوبکر نمیدونه، علی فکر میکنه ابوبکر میدونه. اینم اینجوری میگه شاید علی خبر نداد به ابوبکر این بوده که فهمی که این مطلبی نیست که از ابوبکر مخفی بمونه، ابوبکر خودش مطلع میشه دیگه، اگه خاص میاد مثلا برای تسلیت گویی و مثلا زیارتش رو میاد، در حالی که ابوبکر نمیدونسته. و میگه لیس و لیس فی الخبر ما یدل ان ابوبکر لم یعلم به موتها ولا صلی علیه. میگه الان خبر دلیلی نیست که ابوبکر نمیدونسته و نماز نخونده برش، فقط اینه که علی به اون نگفته. اینجور به این شکل چیزش کردن. خب برام حالا اگر شما بگید که خب حالا اگر مثلا فرض کنید که خب به ابوبکر نگفته فرضاً می‌خواسته پوشیده باشه، چرا قبرشو نمی‌دونه کسی؟ چرا تا امروز مثلا قبر فاطمه زهرا به طور دقیق مشخص نیست؟ خب بعدش می‌تونم بگم ما اونجا دفن کردیم دیگه، چرا بعدش نگفتن؟ اینقدر دلایل متقنی هست ولی اینها از کنارش رد میشن برای اینکه اون چارچوبشون محفوظ باقی بمونه و دست نخوره بهش. در حالی که اگر دقت بکنن که وقتی چیز جز محکمات شد، خودشون هم دارن در عمل جاهای مجبور میشن که به رسمیت بشناسن جز محکمات بودن فاطمه زهرا رو. ولی باز دوباره برمیگردن سر جای اولشون. علتش چیه اگه بپرسید از من؟ همین که عرض کردم، وای بر کسی که براش نوشته نشده باشه. هیچ چیزی نمیتونه نجاتش بده، هیچ سخنی نمیتونه نجاتش بده، هیچ هدایتی به کارش نخواهد آمد. خب اما این در این قسمت هم اگر اجازه بدید قبل از این که به خطبه برسیم یه نکته حالا در رابطه خطبه بعدم خواهم گفت انشاءالله، ولی در مورد حوادث بعد وفات پیامبر احادیث گذشت. ابن قتیبه دینوری متوفای سال 253 هست که در مورخان خیلی اولیه هست. در کتاب الامامت و سیاست میگه و خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
الله
دابتن لیلن فی مجالس انصار. میگه شبا فاطمه رو روی یک حماری یا یک الاغی چارپای می نشاند، می برد به خانه ها یا مجالس انصار، جایی که انصار جمع بودن، چون امیدش به انصار بیشتر بود تا به قرش. تسألهم النصره، ازشون یاری میخواست. یعنی فاطمه میرفت مثلا برای یاری خواستن برای علی. فکانو یقولون، و آنها همه اینو میگفتن یا بنت رسول الله. معلومه که از علی نمیخواسته، یعنی نه اینکه نمیخواسته، به دلائلی که فاطمه محکمتر در نظر مردم بوده فاطمه رو گفته تو حرف بزن، و اونام جواب به فاطمه میدادن. من هم میگم یقولون یا بنت رسول الله، گفتن ای دختر رسول خدا، نمیگفتن ای علی، ای دختر رسول خدا. قد مزد بیعتنا لحاضر رجو، بیعت من با این شخص تمام شده. این جزء حدیث نیست، البته جزء کتاب تاریخه، ولی کتاب تاریخ که نمیشه انداخت دور به خاطر اینکه جزء حدیث نیستن. احادیث اگر نگاه کنید با یه منظور خاصی اصلا جمع‌آوری شدن. یه حادثه بزرگی که یادم میاد که سخنرانی عرض کردم که مال اوایل بعثت بخاری و دیگران هم نقل کردم. علت نقلش رو میخوام بدونید چیه. این حادثه خیلی مهمی است که رسول خدا صلوات الله علیه میرفتن تو کعبه بیت الله الحرام نماز میخونن اوائل بعثت که ابو جهل و اینا هنو بودن و قدرت داشتند و ایشون ضعیف بود در مکه. یه روز به همدیگه نشسته بودم، میگن این دفعه که محمد اومد یه جوری ما مسخرش کنیم دستش بیاندازیم. کی حاضر این کار کنه؟ یکی از اون ملعونها میگه که من میتونم. یه جایی بوده که میرفتن قصاب خونه و لاشه هاشونو میداختن، مثلا چیزای حیواناتی که ذبح میکردن و سر میبریدن، بعد آشغالاشون ریختن اونجا. یکی میگه من میکنم اینا، میره یه روده یک شکمبه شتر، میده شتری که مدفوع اینا توش بوده برمیداره میاره، وقتی که پیغمبر میره سر سجده میان رو سرش خالی میکنن، میان رو سرش خالی میکنن، شروع میکنن به خندیدن و هکه کردن. بعد پیغمبر سرش رو بلند نمیکنه به خاطر که نمیخواسته چشمشون به اینا بیفته در اون حالی که رو سرش مدفوع شتر ریختن اینها. همینجا سرش شتر به یه نفر میگه فاطمه خبر کنید. بعد تو همه تو این حدیث چند جور هست، تو کتابات بعد کتاب تا تو گسپ فاطمه میاد شتابا میاد، یه چند تا سنگ هم برمی‌داره در راه میرسه اونجا پرت میکنه به طرف اونها. بعد میاد اینا از روی سر رسول الله برمی‌داره و تکو میده به اونها، میگه شروع میکنه به فحش دادن به اونها، البته فحشی که حالا به هر حال محترمانه به اونها. بعد ادامه حدیث داره که رسول الله سرش از سجده که بلند نمی کنه هم دیگه نگه دارم میگه اللهم علیک به عباده هم یکی که این نامان میگه فرتوباد این ها. حالا من خواهم سر این که این حدیث رو تو کتاب حدیث برای چی ورده؟ میدید کجا ورده؟ که جایی که مسلی میتواند در حالی که روی سرش مدفوع هست مثلا نماز بکنه. یعنی تو یه بابی قرار داده که مثلا از این می‌خواست اینو برداشت، نمی‌خواست اصلا راجع به فاطمه زهرا یا حادثه اول صدرستان بحث کنه، می‌خواست که اشکالی نداره لباسش یه دفعه وسط نماز خارج از اختیارش نجس شده، اشکال نداره نمازش رو تمام کنه و ادامه بده. این حدیث اونجا بود. مخصوصاً سر این است که این خیلی حوادث اصلا اینا نمیارن تو کتاب حدیث، به خاطر اینکه تو اون تقسیم بندی‌ها که حدیث رو براش تنظیم کردن، کتاب حدیث رو تنظیم کردن، نمی‌گنجه، ازش صرف نظر میکنن، میگن این لازم نیست ما ذکرش بکنیم. پس اینکه ابن قتیبه دینوری اشاره کرد، نباید بگیم تو کتاب حدیث نیست و پس قابل قبول نیست، تو کتاب حدیث همه چیزی که نمیاره توش، لازم نیست که همه چیز تو کتاب حدیث باشه، کتاب تاریخ بکنه میشه نادیده گرفت. برای ایشون این نشون میده که چی، باز دوباره فقط مسئله فدک و تقسیم ارث نبوده، مسئله این نبوده که ارث چی کنه، مسئله بیعت بوده. و این نشون میده که حضرت خود عایشه هم در یه حدیث دیگری، باز اون حدیث هم اینا نقدش میکنن، عایشه میگه تا فاطمه زنده بود هیچ یک از بنی هاشم با پدر من بیعت نکرد. خب حالا اونا هم باز من میگن که این حدیث به نظر درست نمیاد، حالا فرق نمیدونم درست نمیاد، ولی چندین سورس مختلف، منبع مختلف تاریخی حدیثی یه چیزی رو میرسونه که اینها قبول نداشتن خلافت ابوبکر، این جزء مسلمات، اینم جزء محکمات تاریخه که حضرت علی، فاطمه زهرا، حتی افرادی مثل سلمان، بلال، اینها قبول نداشتن خلافت ابوبکر، ابوذر. و این حالا اونا رو ممکنه یه جور توجیه کنن بگن، ولی فاطمه زهرا رو چون نمیتونن توجیه کنن، حتی علی رو نمیتونن توجیه کنن، میگن اصلا چه اتفاقی نیفتاد، نه اونا قبول داشتن، فقط یه دعوا سر ارث بود، اونم تمام شد. و این میبینیم که دعوا سر چیز دیگه‌ای بوده، میگه که میگفتن قد مزد بیعت ناده ها زر رجل، بیعت ما با این شخص تمام شده، ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا قبل ابی بکر ما عمل نابه، اگر همسر تو پسر عمود زودتر از ابوبکر نزد ما آمده بود، ما همون کار ما با او بیعت میکردیم، دوست داشتیم با او بیعت کنیم. بعد فیقول علی کرم الله وجهه، علی میگه افکن تو اد رسول، حالا اد او رسول الله صلی الله علیه وسلم فی دعته لم ادفنه و اخرج اناز اون ناس سلطانه، یاد من اینجوری باید می بودم که رسول خدا را تو خونش ول کنم و کفن و دفنش نکنم، بیام با مردم دعوا کنم سر جانشینیش، چون که شما میگه زودتر نیمدی. فقالت فاطمه ما صنع ابوالحسن الا ما کان ینبغی له، ابوالحسن کاری نکرد، پدر حسن کاری نکرد مگر آنچه که شایسته او برازنده او بود. بلغت سمع او ملاه حسیبهم و طالبهم، و اونام کاری کردن، چیز رو انجام دادن که خدا حسابرسشون خواهد بود و انتقام گیرندشون هست. این از ابن قتیبه یه سری چیزا دیگه هست، اگه بعد بزنم
من فکر کنم اگه تمامش بکنیم بهتر باشه، برای که برای دوستان که دورن خیلی،
حالا میتونیم بعدن، حالا اصلا میتونیم بعد تلاش کنیم، بله بعد میگم بله اینا دیگر چون محروم سید جعفر شهیدی هم خدا رحمتشون کنه کتاب نوشتن زندگانی فاطمه زهرا، در سال گذشتم از دنیا رفتم، من فقط میخواستم ذکر خیری باشه چون که ثواب این مجلس هم به ایشون بره، برسه به رویشون، اینا رو آوردم نگاه میکنید، راجع به حوادث یه چند تا از حوادث بعد از پیامبر اعظم هست، انشاءالله فردا شب یه توضیحاتی راجع به خطبه و خطبه رو خدمت عرض کنید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و